سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
من اینجا منشیم، ولی در عمل همه کار در اینجا با من است. این روزها محاکمه‌ای در بین نیست، پس من به جای آنها توجهم را می‌گذارم روی بایگانی. هنوز دفتر را ورق می‌زند. اگر اینجا نبودم قسم می‌خورم تا به حال موشا همه این پرونده‌ها را جویده بودند یا بمبی به اینجا می‌خورد و همه را داغان می‌کرد.
نوجوان که پرونده‌ها را به دستور منشی بر می‌گرداند سر جایشان، حرفش را تایید می‌کند.
آره درسته، این پایین پر از موشه.
رسول ناراحت از مسخره بازی منشی سیگاری در می آورد و روشنش می کند. صدای سرخوردهش خشن می شود. من یکیو کشتم. هیچ کدام توجهی نمی کنند. شاید نمی شنوند. بنابراین با صدای بلندتری تکرار می کند تا مطمئن شود. من یکی را کشتم. هر دوشان بر می گردند که نگاهش کنند، اما فوری و بی صدا به کارشان ادامه می دهند. شاید شنیدند اما نفهمیدند. صحبت کردن برایش دشوار است. صدایش هنوز خفه است و به زحمت شنیده می شود. پس صدا را بلند می کند و داد می زند. آخر فهمیدید چه می گویم؟ منشی به او زول می زند اما چیزی نمی گوید. باز هم سکوت. سرهای فرو رفته توی پرونده ها، اسامی شماره ها، شک و تردید ها. و رسول انگار با خودش ادامه می دهد. می دانم دستاورد بزرگی نیست. می دانم کاری چندان غیر عادی نکردم، اما مهم نیست. من آدم کشتم و حالا اومدم خودم رو تسلیم قانون کنم. با این حرف پای گنجه ای می نشیند. حضور سمج رسول دم به دم بیشتر روی منشی پیر سنگینی می کند و سراخر دفتر بزرگ را می بندد. به نوجوان می گوید فرزان، فردا جستجوی رد پدر تو ادامه می دیم. برو چای دم کن. نوجوان فوراً چراغ را روی میز می گذارد و با هیجان می پرسد سبز یا سیاه؟ منشی رو به رسول تکرار می کند سبز یا سیاه؟ رسول با خستگی جواب می دهد سیاه. فرزان می رود. منشی پیر چراغ را بر می دارد و به طرف قفسه ها می رود. بیچاره فرزان. پدرش در دوران سلطنت حسابدار ماهر عالی مقامی بود و آنها خانواده محترمی بودند. اما در دوره کمونیست آمدند سراغش و به هیچ توجیهی توقیفش کردند و فرستادندش زندان. جرمش چه بود؟ هرگز کسی به او نگفت و مثل همه زندانیان آن دوره هرگز محاکمه نشد. بعد مفقود الاثر شد. می گفتند دارش زدند یا شاید به سیبری تبعیدش کردند. هیچ کس نمی داند چه بلایی سرش آمده. حالا پسرش به وسوسه افتاده که ببیند پدرش چه شده. می خواهد بداند اتهامش چه بوده. می دانم هیچ وقت موفق نمی شود. برمیگردد پشت میزش. به عقیده من روزی که پدر توقیف شد چیزی جدی در خانواده اتفاق افتاد که پسر از آن پس سعی کرده کشف کند و بفهمد. همین است که توجه مرا هم جلب کرده، نه باقی قضایا، عدالت بی عدالتی و غیره. اینها پسند و سلیقه است نه حکمت. پیش از ادامه دادن لحظه ای درنگ میکند تا ببیند رسول در برابر نظرش چه واکنشی نشان میدهد.
از وقتی آمده اینجا شده دستیار من. با دهن بسته میخندد. من هنوز به گردآوری داستانهای حقوقی علاقه مندم. اینها به آدم کمک میکند تاریخ کشور و خلق و خوی مردم را بشناسد. هزارها از این داستانها دارم. وقت میخوام که بنویسم، اما هیچ کس به من فرصت نمیده. ببین، به تلی از پرونده ها در کنجی اشاره میکند. رئیس دادگستری از من خواست سیاهی همه مجاهدینی را که در دوره کمونیست ها به زندان افتادند و همه آنهایی را که شهید شدند فراهم کنم. میگویند وزارت شهدا آنها را خواسته. وزارت شهدا.
باز با دهان بسته میخندد. به رسول نگاه میکند که با گسته به تل موش زیر میز چشم دوخته.
خب جوون، کیو کشتی؟
یک زن رو. پیرمرد که اوراق رو مرتب می کند می پرسد.
خب، عاشقش بودی؟
چندی بعد، صدای کاکا سرور را از بالا در قهوه خانه می شنوند. به شنوندگانش می پیوندد که به او سبحانه تعارف می کنند. بعد همراهشان بر می گردد به ساقی خانه. وقتی از دخمه ی پردود می رود، مثل باد بادکی آسمانها را سیر می کند. از خانه رفتن می ترسد. احساس می کند اشباح کابوسهایش به اتاق هجوم آوردند. زن چادر فیروزه ای، یار محمد که کارت را بالا می برد، رزم و دین و پندهای اخلاقی، حتی داستایفسکی با جنایات و مکافاتش. پاهای سستش او را به طرف خانه سوفیا می کشاند. از جان او چه می خواهی؟ به او احتیاج دارم، نه کس دیگر. به او احتیاج دارم که مرا به پاکی عشقایش، به صراحت لبخندش، به فضای بین نفسهایش ببرد. منشی پیر در صندلی خود جا می گیرد و سخت به رسول خیره می شود.
در نظام حقوقی گرامی ما کشتن یک خانم رئیس قتل نیست. پس چیز دیگری باید موجب آشفتگی تو شده باشد.
رسول سر به زیر می اندازد و تکنان کوچکی را به زحمت قورت می دهد. هر سه دور میز تحریر که بدل به میز عصرانه شده نشستند.
اگر خلاصه کنیم، تو نگرانی و پاک به هم ریختی، چون نمیفهمی چرا این قتل این همه رازآمیز شده است. درسته؟
بله، ولی
داشتم میگفتم. اولین بار که داستان تو شنیدم فکر کردم به این دلیل در عذابی که اینجوری گند زدی، چون پول و جواهراتی رو که اجازه میداد خانوادت رو نجات بدی بر نداشتی. بعد فهمیدی که اگر پول و جواهرات ننه را بر میداشتی، راستی اسمش چی بود؟ درسته، ننه عالیه را بر میداشتی، حتما دستخوش پشیمانی و افسوس بیشتری میشدی. اگر موضوع را بازبینی کنی میبینی پول و جواهرات فقط بهانه بوده. فی الواقع آن زنه را کشتی که سطح زمین را از سوسکی پاک کنی و بالاتر از همه از بابت نامزدت انتقام بگیری. اما حالا میبینی که با این کار چیزی عوض نمیشود. قتل تشنگی تو را برای انتقام فرون ننشانده، تسکینت نداده، برعکس ورطه‌ای به وجود آورده که روز به روز بیشتر در آن فرو میروی. پس آنچه در حال حاضر مایه آزارت میشود نه شکست در جنایت است، نه عذاب وجدانت، بلکه از بیهودگی عملت در رنجی. خلاصه خودت قربانی جنایت خودتی. درست است؟
بله، همین است. من قربانی جنایت خودمم. بدتر از همه این که نه تنها جنایتم پوچ و بیهوده بوده، بلکه اصلا وجود ندارد. هیچ کس حرفش را نمیزند. جسد به طرز اسرارآمیزی غیب شده. همه خیال میکنند ننه عالیه رفته ییلاق و پول و جواهراتش را با خود برده. تا به حال شده در بایگانی حقوقی به همچین مورد مسخره‌ای بر بخورید؟
جوون، جنایت‌های خیلی مسخره‌تر از مال تو هم دیدم. همچنین دیدم که کشتن زنی شر و پلیدی را از دنیا نمی‌زداید، به خصوص در این سال و زمانه. همانطور که گفتی، در این مملکت کشتن بی اهمیت ترین عمل است.
به همین دلیل آمدم خودم را به دست قانون بسپارم. می‌خواهم معنایی به جنایتم بدهم. پیش از آن که به جنایت خودت معنایی بدهی، مگر به زندگی خودت معنا داده ای؟ سعی کردم با این قتل دقیقا همین کار را بکنم. مثل آنهایی که به نام خدا می کشتن تا گناهان خود را فراموش کنند. مزخرف از جوان، مزخرف، می فهمی؟ رسول سر پایین می آورد. بله. بعد از منشی می پرسد، داستایفسکی خوانده اید؟
نه، روس است.
بله، نویسنده روس، اما نه کمونیست. به هر حال موضوعی نیست. او گفته که اگر خدا وجود نداشته باشد، توبه توبه، نعوذ بالله، الله اکبر، خدا تو را از این انحراف حفظ کند. این فکر شیطانی را از خود بران. آره، خدا مرا ببخشد. این نویسنده روس گفته توبه، نعوذ بالله، اگر خدا وجود نداشته باشد، هر چیزی مجاز است. کارمند پس از سکوتی عمیق غرق فکر میگوید اشتباه نمیکرد. بعد در گوش رسول پچ پچ میکند. خب بگو ببینم این نویسنده یه روس گرانقدرت چطور این نکته را توضیح میدهد که امروز تو کشور عزیزت همه به الله رحمان رحیم معتقدند، با این حال هر ظلم و ستمی مجاز است. فرزان که از چرخش گفتگو دست پاچه می شود، می پرد وسط، یعنی می گویید مردم این کشور. منشی از راه مصلحت اندیشی دستور می دهد. آی پسر، برو آب بیار. بعد ادامه می دهد. می دانی می گوییم اگر گناه وجود دارد، علتش این است که خدا هست. بله، ولی این روزها به نظر می رسد کار وارونه است. خدا مرا ببخشد. اگر وجود دارد برای جلوگیری از گناه نیست، بلکه برای تایید آن است. خب بله، متاسفانه ما اغلب از او و تاریخ و وجدان و ایدئولوژی ها سوء استفاده می کنیم تا جنایت ها و خیانت های خود را توجیه کنیم. مثل تو آدم کم است که بعد از ارتکاب جنایت پشیمان شود. اونا احساس پشیمان ندارم. خب پس پشیمان نشو، ولی تو از جنایت خودت آگاهی. نگاهی به دوربرت بنداز. کی آدم نمی کشه؟ و چند تا از جنایتکارا به درجه آگاهی تو رسیدن؟ حتی یکی هم نیست. دقیقاً. آگاهی من گناه به بار میاره.
خب، در این صورت چرا محاکمه یا محکومیت لازم داری؟ اقامه دعوا در دنیای دلخواه برای آنهاییست که جنایت یا گناه خود را تشخیص نمی دهند و در هر حال کی می تواند حالا در مورد کار تو داوری کند؟ اینجا که کسی نیست، نه قاضی نه دادستان، همه رفتن جنگ، همه رفتن دنبال قدرت، نه وقت دارن و نه تمایل که بیایند محاکمه تو را برگزار کنند. محاکمه یکی ممکن است به محاکمه دیگران بیانجامد. می فهمی چی دارم می گویم؟
رسول سردرگم شده. منشی ادامه میده. چی میخوای؟ میخوای زندونی شی؟ جانت تو تنت زندانی شده و تنت در این شهر. پس فرقی نمیکنه که اینجا باشم یا بیرون؟
فرقی نمیکنه.
خب در این صورت همینجا میمونم. دیگر کاسه صبر منشی لبریز شده. پرونده را بر میدارد و پرتش میکند زمین و داد میزند. ولی اینجا کسی نیست. نمیتونم با تو سر کله بزنم. نه زندانی هست، نه اداره بازداشت موقت. هیچی دیگه اینجا نیست. حتی قانونم نیست. اونا سرگرم تغییر دادن قانون جزای عمومی هستن. همش قراره بر مبنای فقه و شریعت باشه.
زمان درازی در سکوتی سنگین با خشم به رسول زل میزنه. بعد پیش از آن که پرونده را از جلوی پای رسول بردارد، دست دراز میکنه. از دیدنت خوشوقت شدم جوان، وقت نماز روز خوش.
پرونده را میگذارد روی میز و میرود اتاق دیگر. رسول هاج و واج میماند، بی حرف، بی صدا، بیش از پیش لال. کجا هستم؟ در ناکجا آباد. فرزان برمیگرده. پس میمانی؟ تصمیم خوبی است. اینجا عالی است. پناهگاه امنی است. جناب آقای منشی با همه خانواده‌اش اینجا زندگی میکند. خوب است و خنک. زنش دوست داشتنی است. خیلی هم خوشگل است و آشپز ماهری است.
زنی که درست پیش از من آمد، همان زن چادر فیروزه‌ای؟ او نه، هرگز نمی‌رود بیرون، از بمباران می‌ترسد، از تنها بودن هم همینطور. کمی
پس آن زن بدبخت نیست. در این صورت چرا این منشی اینقدر مشتاق است بروم؟
برادر!
صدای بمی به دنبال صدای گام ها راه خود را در تاریکی باز می کند و رشته افکار پرسوء ظن رسول را پاره می کند. فرزان می پرد به اتاق مجاور و به رسول اشاره می کند دنبالش برود، اما اون نمی رود. سر و کله 4 مرد مسلح پیدا می شود.
منشی اینجا نیست؟
رسول جواب می دهد. رفته نماز. یکی از آنها می پرسد.
خب، تو اینجا چه می کنی؟
اسم من رسول است، اومدم خودم رو تسلیم قانون کنم. همان مرد می پرسد.
چه می کنی؟
دیگری می گوید.
اینجا کار می کنی؟
رسول که گیج شده تکرار میکنه نه، آمدم اینجا که خودم رو تسلیم قانون کنم.
4 مرد نگاه های پرسوء ظن با یکدیگر رد و بدل میکنند. یکیشان میگوید استخدام نمیکنی، میدونی؟
نه اومدم کار کنم، اومدم محاکمه بشم. یکی از مردها دستی به ریش خود میکشد و به رسول خیره میشود.
میخوای محاکمه شی؟ برای چی؟
من یکی رو کشتم. آنها به یکدیگر نگاه میکنند نه آرام، نمیدانن چه بگویند. سرآخر یکی از آنها میآید به طرف رسول و میگوید
باید این موضوع را با قاضی صاحب در میان بگذاریم. با ما بیا.
از ساختمان که دارند بیرون میروند، منشی همراه فرزان پیش میآید. دنبال من میگشتید؟
آره، قاضی صاحب میخواهد بداند لیست شهدا را فراهم کردید.
نه هنوز. پس برگرد سر کارت و هرچه زودتر برای ما فراهمش کن. اما منشی مبهوت از حماقت رسول در جا میخکوب میشود.
این داستان ادامه دارد.